hormati ongin ongin muhru mehresin ongin har zaman o har makongin Ka'be-ye Medine ongin boniye bunyan ne'mat adr-e
برنامه شیرین بیان تقدیم به شما.
شیرین بیان
به نام خدا. سلام، ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید. به استقبال قاطرها، نوشته اکبر صحرایی. اکبر صحرایی داستان نویس دفاع مقدس است که بیشتر داستانهایش را به طنز می نگارد. صحرایی متولد 1339 در شیراز است و تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی در رشته مدیریت ادامه داده است. صحرایی قبل از انقلاب مطالعه را به صورت جدی با داستانهای محمود حکیمی، جلال آل احمد و آثار کلاسیک جهان آغاز کرده و نویسندگیش را مدیون جنگ می داند. داستان کوتاه به استقبال قاطرهای اکبر صحرایی را می‌شنوید. سوء صبح با فریاد مشرجب از سنگر بیرون دویدم. مشرجب با دست و دهان لرزان می گفت: کافرای از خدا بی خبر. صحنه وحشتناکی بود. دو نفر از بچه‌هایی که برای آوردن آب از ارتفاع پایین رفته بودند را مسلح کرده بودند. آنها غافل از این بودند که دشمن عقبه ارتفاع مرزی را بسته. عمو بیسیمچی را صدا زد و گفت: حمید، قرارگاه را بگیر. حمید قرارگاه را گرفت و گوشی بیسیم را داد به عمو. عمو گفت: سه روز محاصره ایم، قضا و مهمات نرسه مجبوری محاصره رو بشکنیم و بکشیم عقب. از بیسیم خبر رسید: محموله در راهه، محموله در راهه. توی اوضاع وخیم و آتش عراقی ها صدای نی موسا غنیمت بود. موسا جلوی سنگر زخمی ها نشسته بود و لبش را چسبانده بود به نرمای انگشت شست و اشارش و فوت می کرد و صدای نی در می آورد. آفتاب کمرمق پاینزی به پشت گردنم می خورد و حس خوشی را زیر پوستم می دواند. نزدیک موسا که شدم نی زدن را قطع کرد و سرش را بالا گرفت. تا گفتم موسا، خیره شد به صورتم، انگار ذهنم را خواند. گفت: حرف دلتو بزن. پشت گوشم را خاراندم. گفتم: سه روز تو محاصره افتادیم و معلوم نیست چی سرمون میاد. دم آخری لوتیگری کن و بگو جریان اون بنده خدا راسته. سرمو که پایین انداختم لبخند زد و گفت: پدر عشق. ناگهان گلوله خمپاره‌ای بالای سرم زمین خورد و همه چیز را به هم زد و قُریدم: صدام خروس بی محل، خدا لعنتت کنه. آتش شدت گرفت و چند نفری زخمی شدند. صدای بلندگوی دستی حاج صلواتی پیچید توی ارتفاع که می گفت: اونجا جاده خبریه، صلوات. خودم را به کانال ارتفاع رساندم و از روی صندوق مهمات چند جنازه باد کرده عراقی رد شدم. حاج صلواتی با سر بانداج شده روی ارتفاع ایستاده بود و مقابل را نشان می داد و می گفت: محموله اونجا، کمک رسید. چشمم رفت به جاده مالرویی که به روستای مرزی می رسید. روی جاده هفت قاطر به سمت ما می آمدند. موسا با دهانش آهنگ فیلم های وسترن را زد.
انگ، هفت دلاور، اینه کمک، بیچاره الاغا.
تا نیمه راه انگار نه انگار که عراقی ها قاطری دیدند. بالاخره با فرود اولین گلوله خمپاره سکوت کوهستان شکست. عراقی ها با تیربار به سمت قاطرها شلیک کردند. ابتدا آتش خود را متمرکز کردند به اطراف قاطرها. انگار با زبان بسته ها بازی مرگ راه انداخته بودند. اولین گلوله خمپاره که بین ستون قاطرها زمین خورد، قاطری محو شد. مشرجب گفت: بابام جان، اسراف شد. نمیدانم مشرجب برای کشته شدن قاطر دل سوزاند یا محموله ی آن. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. کم کم باقی مانده افراد خسته گردان هم آمدند و با هلهله و فریاد قاطرها را تشویق می کردند به جلو آمدن. بلند شو تو رو خدا، یکم دیگه، آره خوبه، قاطری سخت روی پای ایستاد. بچه ها گفتند بازم، خوبه، بازم، ها. قاطر لنگید و راه افتاد. بچه ها گفتند ها جانم به قربونت قاطر، شد. سوت و کف یک طرف، داد و هوار حاج صلواتی که با ضعیف شدن باتری بلندگوی دستی کشدار و نامفهوم تر می شد طرف دیگر. دو سه خمپاره دو سوی جاده زمین خورد. دود و خاک ستون قاطرها را بلعید. نطق همه کور شد. لایه خاک و دود که کنار رفت، قاطری چهار نل تاخت سمت عراقی ها. گفتم اینم خمسش. موسا آرام زد توی سرم و گفت کی تا حالا خمس شده یک به هفت؟ پنج قاطر از کنار درخت بلوطی که توی آتش میسوخت گذشتند و به چشمه آب زیر ارتفاع رسیدند. قاطر جلو زانو زد و آرام روی پهلو خوابید. گفتم لامصب کارش تمومه، بیچاره. روی پیشانی و سر خلوتم عرق نشست. انگار جای قاطر من خوابیدم به پهلو. چهار قاطر باقی مانده از جاده مارپیچ ارتفاع بالا آمدند. پیچ اول را که رد کردند، رگباری از تیرهای دو زمانه خورد بین آنها و قاطر آخری قلت خورد پایین. سه قاطر توی پیچ از دیدم ناپدید شدند. گوشم به صدای آتش سلاح عراقی ها بود و چشمم به نقطه این که اگر قاطرها به آنجا می رسیدند مسیر خطرناک را پشت سر گذاشته بودند. آنی تیراندازی قطع شد. مشتجب گفت سقط شدند زبون بسته ها. جنگ به اونا هم رحم نمی کنه.
نگاه قاطرا.
تو کف بچه های خسته، گرسنه و تشنه دوباره کوهستان را منفجر کرد. برخلاف انتظار سه قاطر از پیچ گذشتند و پیش آمدند. قاطرها انگار جان و امیدمان را با خود می آوردند. همه سرازیر شدیم به استقبال قاطرها. سه گروه شدیم و حلقه زدیم دور قاطرها. دست انداختیم دور گردنشان. صورت به صورتشان مالیدیم و بویشان کردیم. بوسیدیم و نوازششان کردیم. گوشه دیگر چشمم به عمو مرتضی افتاد که با چفیه زخم قاطری را میبست و آرام اشک میریخت. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
صبح بخیر دوستان محترم رادیو فرهنگ. بهارگردی عنوان برنامه بعدی به مدت 37 دقیقه، الان ساعت 7:15 بام داده.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
در بهارگردی.
بهارگردی.
سلام، من مازیار شفاعتی هستم. بخوام سفری داشته باشم به یک نقطه از کشور. همراه من باشید در سفر به گنبد کاووس، یکی از شهرهای زیبای ایران که در شمال شرقی کشور قرار گرفته. در سفر امروز من سرفا خانم فرناز خندان همسفر من خواهند بود تا شما رو با معماری خاص بنای تاریخی متفاوتی که در گنبد کاووس قرار گرفته بیشتر آشنا کنند.
خیلی خوشحالم که امروز همراه شما عزیزان به یکی از شهرهای افسانه‌ای دوران اسلامی ایران میریم. شاید تعجب بکنید خیلی از شما که گنبد کاووس چه ربطی به افسانه داره. اون چیزی که امروز از ما از شهر گنبد کاووس میبینیم طبیعتاً با اصفهان و شیراز یکی نیست، ولی نه، من شما رو میبرم به یکی از مهمترین و بزرگترین شهرهای دوران اسلامی.
اومدیم به گنبد کاووس، شهری که در سال 1305 به این شکل، به شکل امروزه‌ای مدنیت پیدا کرد، اما قدمتی بسیار در تاریخ ایران داره. گنبد کاووس در حقیقت شهریه که در کنار شهر تاریخی جرجان و یا هیرکان واقع شده و از سال 1305 به این شکل در اومد. اما چرا گنبد کاووس اینقدر مورد توجهه در این منطقه کشور؟ خب بدونیم گنبد کاووس در استان گلستان قرار گرفته، استان سرسبز گلستان. بدون شک وجود بنای عظیم گنبد کاووس و یا مقبره کاووس ابن وشمگیر باعث این مسئله شده. خب خانم خندان، راجع به این بنای به قول شما افسانه‌ای میخوایم صحبت بکنیم.
شهری در اینجا بوده به نام شهر جرجان، یا خیلی درست بخوام بگم شهر گرگان. حتما خیلی عزیزان ما تعجب میکنن که ما که گرگان امروز داریم و اونجا مرکز استان گلستان هست و این کدوم گرگانه؟ نه، اون گرگانی که ما امروز میشناسیم در واقع گرگان نیست. فکر میکنم کمتر از 70-80 ساله که اسمش شده گرگان.
بله.
و اونم در زمان پهلوی اول به دلایل حالا سیاسی تصمیم گرفته شد اسم استراباد.
احسن.
شهر بسیار معروف و بسیار پرقدمت و مهم منطقه به گرگان تغییر نام بده و شهر گرگان یا جرجان که هم شهر در واقع گنبد کاووس فعلیه به اسم گنبد کاووس مطرح بشه. در صورتی که گنبد کاووس فعلی گرگان قدیمه یا جرجان قدیمه و شهر گرگان امروز استراباد قدیم. حالا این گرگان یا جرجان کجاست؟ و من به شما میگم که شهر استراباد که در واقع جایی هستش که ایل قاجار از اونجا ریشه، یعنی شهر اصلی ایل قاجار هست، به همون شهر گرگان امروزه. برای اینکه تصمیم گرفتن نام استراباد را از تاریخ و جغرافیای ایران حذف بکنن، این شهر رو به نام گرگان امروز نامگذاری کردن. شما وقتی تشریف میبرید به شهر گنبد کابوس، یک شهر در واقع به قول شما هم 78 ساله رو میبینید، خیلی شهر کوچیکیه و وسط در واقع این سوال همیشه برای همه پیش میاد که وسط یه همچین جایی یک ساختمان به این نفیسی و بلندی چی کار میکنه؟
من فکر میکنم گنبد کابوس بلندترین برج آجری ایران باشه.
تقریبا میتونیم بگیم بلندترین برج آجری جهان میشه گفت.
جهان هم میتونیم بگیم.
میتونیم، ولی ما نمیخوایم بگیم، چون اصلا به لحاظ بلندی این بنا برای ما اهمیت نداره، بلکه ویژگی های دیگه ای داره
که اونو میخوایم از زبان شما بشنویم.
در واقع در زمان عنصرالمعالی کیکاووس ابن بوشمگیر ساخته شده، از حاکم دوره آل زیار قرن چهارم پنجم هجری. یعنی چی قرن چهارم پنجم هجری؟ یعنی دوره‌ای که ابو علی سینا در ایران زندگی می‌کرد.
من فکر می‌کنم ابو علی سینا یک دوره‌ای هم حتی در اونجا تبابت
می‌کرد. بله بله، عزیزان که امروز در این منطقه دارن راه میرن رو در شهر گنبد کابوس تردد میکنن، یادشون باشه که پار در سرزمینی گذاشتن که روزگاری حکیم پرآوازه ایران ابو علی سینا در اونجا سکونت داشته و در دربار کیکاووس ابن بوشمگیر به تبابت و بحث علمی مشغول بوده. کابوس یک جورهایی نماد مهندسی ایرانیه. اگر که عزیزانی برن این بنا را از دور ببینن، فکر میکنن که همین الان با بتون قالب ریزی شده، هیچ درز و خدشه هم نداره، همه ی زوایان به دقت طراحی شده. یک برج مدوره که از بیرون شما پره های مثل ستاره، پره های مثلثی شکلی رو درش میبینید، هیچ تزئینی نداره جز همین پره ها. عزیزان برن نگاه بکنن، من به راحتی میتونم بهتون قول بدم اگر یه خطکش صاف بذارید، بعد از 1100 سال یک ذره این آجرا جا به جا نشده، به همون تیزی کناره اون خطکش کناره این گوشه های مثلثی هست. در مهندسی این بنا بی نظیره. از جهات دیگر ساخت این بنا خیلی جالبه. این بنا یک پارچه ساخته شده از آجر، هیچ چیز دیگه ای درش به کار نداره،
یعنی مصالح دیگه ای توی ساختش به کار
نداره و آجرها تک به تک طراحی شدن برای بخش های مختلفش. این بنا پایینش بزرگتر از بالاست، برای اینکه اون زمان میخواستن اینو رفیع تر نشون بدن و این حس رفعت رو در بیننده منتقل بکنن، پایین برج رو به تبع اون بزرگتر ساختن و بالاش و هر چقدر برج به سمت بالا میره نازکتر میشه.
یعنی به صورت مخروط ساخته،
به صورت مخروط ساخته شده. برای اینکه این مخروط ساخته بشه، هر چند تا رج آجر اندازش به چند تا رج قبل فرق داره. اینها به دقت محاسبه شده در این ارتفاع بلندی که شما میبینین، هر تقریبا میتونم بگم هر مقطع به دقت آجرش طراحی شده برای اینکه این شکل کاملا صاف و بی‌نقص رو شما ببینید. حتی وقتی به بام میرید، بامش یک کلاه مخروطی داره. آجرهای این بام متفاوت از آجرهای پایین، هر کدوم با قالب متفاوت خودش طراحی شده، عین یه بافتنی به هم بافته شده. امروز ما میایم روی بناهامون رو با یه چیزی مثل نما و شیروانی میپوشونیم که بازون زیر جداست، ولی اینجوری نیست. عین یک بافتنی که از پایین تا بالا یک دست باید بافته بشه، همه اینها با هم طراحی شدن و با هم بافته شدن. از این جهت در دنیا شاهکار مهندسیه. جالبه بدونید از خیلی از قوانینی که ما نزد 100 ساله در علم مهندسی بهش رسیدیم، به خصوص در علم ساختن ساختمان‌های بلند تبعیت میکنه. یکی از مهمتریناشون اینه که این بنا یک سوم ارتفاعش زیر زمینه، تقریبا به عمق فکر میکنم چیزی به بیش از 11 متر عمق پی این بناست.
عمق پیش 11 متره. من فکر میکنم برج‌های دیگه هم در ایران داریم که یکیشون که حالا احتمالاً شما هم دیدید خیلی شبیه گنبد کابوسه، اگر اشتباه نکنم برج علاءالدوله در شهر ورامین. با
بله، بله.
تصویری که شما از گنبد کابوس به شنوندگان ما ارائه فرمودید، من فکر بکنم تداعی کننده برج علاءالدوله در شهر ورامین.
گنبد کابوس، مقبره کیکاووس ابن بشبری با تمام اینها متفاوته و واقعا به لحاظ ساخت، به لحاظ کیفیت و به لحاظ فاقد تزئین بودن میتونم بگم که یک جورهایی بر صدر نظام برج ساختن برج مقبره ها در ایران میسته.
خندان، ببینید وقتی صحبت میکنید از اینکه 11 متر پی کنده شده برای اینکه این بنا رو بر روی این پی بسازن، خب آدم فکر میکنه که در اون دوره که این بنا رو احداث میکردن مهندسین واقعا چه علمی داشتن؟ آیا از نظر زمینشناسی یا از نظر مهندسی و معماری به جایگاهی رسیده بودند؟ یا در دوره‌های قبلی هم این مسئله بوده؟
نه قطعاً قطعاً
میخوام ببینم توی این دوره تونستن به علمی در زمینشناسی و یا مهندسی معماری دست پیدا کنن یا از ادوار قبلی هم همینطور بوده؟
تقریبا مجموعه این علومی که شما میفرمایید برمیگرده به ما شواهد تاریخیش رو داریم از دوره ایلامی. یعنی یک چیزی بیش از 3000 ساله که ما به همین دقت توی این سرزمینمون میساختیم.
یه سوال میخوام بپرسم ازتون. معمولا پادشاهان و حکام پیش از موعد مرگشون مقبره های خودشون رو میساختن و حتی بازدید میکردن و در کم و کیف ساختنش قرار میگرفتن، حتی اظهار نظر میکردن تو معماریش. آیا گنبد کاووس هم همچین اتفاقی افتاده؟
قطعاً این اتفاق افتاده چون در زمان حیات صاحب مقبره ساخته شده. ولی اون چیزی که میدونید به نظر من مهمه وقتی شما به همچین مقبره‌ای نگاه میکنید اینه که ما الان 1100 سال این مقبره تخریب نکردیم. شهر جرجان، جرجانیه که در جوار این مقبره هست که حالا راجع بهش صحبت می‌کنیم،
بله.
در حمله مغول تخریب میشه، این شهر دیگه نیست امروز.
نه اصلا فقط بقایای دیوارها و پیهاش مونده وگرنه چیزی ازش باقی نمونده.
ولی چرا این خراب نشده در صورتی که خراب تخریبه همچین برج خیلی کار سختی نیست؟
من فکر میکنم انقدر زیبا بوده در روزگار خودش که حتی مغول‌ها هم نتونستند این رو به خاطر زیباییش تخریب بکنه.
این بخشی دوباره از فرهنگ ماست که ما میدونیم چی رو باید حفاظت بکنیم و به آیندگانمون انتقال بدیم. ما از نفایسمون، از اون چیزهایی که اساره فرهنگمونه، اساره دانشمونه و نماد سرزمینمونه حراست کردیم، هم نذاشتیم دیگران خرابش بکنن هم خودمون بهش خدشه‌ای وارد نکردیم. این جزء سنت‌های ماست. بیایم عین گذشتگان خودمون ما هم نگاه بکنیم، بگیم این همه بنا طی بیش از 2000-3000 سال تو این سرزمین ساخته شده و تخریب شده، ساخته شده و تخریب شده، چرا برخی از این بناها سالم موندن و به دست ما رسیدن
ولی بعضی هاش همه نابود شدن از بین رفتن؟
چی دارن این بناها؟ و ما چگونه به عنوان ایرانی به این بناها نگاه کردیم که با همه فراز و فرودهای سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی اینها رو سالم به دست نسل بعد رسوندیم؟ من فکر میکنم گنبد کاووس نماد یه همچین مسئله یه. چه به لحاظ حالا ویژگی های معمارانه فوق العاده ای داره که اولین تزئینات مثل مقرنس ما، شواهد اولیه‌اش انگار توی جزء بناهایی هست که قدیمی
ترین هنر مقرنسکاری
ما رو داره.
شروعش به نوعی از گنبد کاووس
نمیشه گفت شروعش، از قدیمی ترین شواهدش در این گنبد هست، از قدیمی ترین شواهد نگاشتن کتیبه در بنا متعلقه به این گنبده. به این لحاظ برای ما خیلی واجد اهمیته. کتیبه‌ای که در واقع نام صاحب مقبره و دعای خیر برای او هست. و به لحاظ معماری خیلی جالبه، دانش معماری حالا به لحاظ فنی راجع بهش صحبت کردیم، ولی به لحاظ فضای معماری